در رابطه با کشتار انقلابه. اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقدمش نگاه بکنید، میگن انقلاب پیروز شد با 60 هزار شهید و 100 هزار معلول. اون یکی از تحقیقات من در اون ساله. من تمام مرگ و میر سال 57 رو گرفتم تا از روز اول فروردین، هنوز انقلاب نشده، تا آخرین روز اسفند سال 57 که انقلاب درش واقع شده 758 نفر کشته شدن. بلافاصله که انقلاب پیروز میشه، آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دکتر یزدی رو مأمور کمیته انقلاب میکنن و اعلام میکنن که به هر کسی که کسی رو از دست داده بیاد و 100 هزار تومان بهش پول بدن. 100 هزار تومان اون موقع،
بله،
کل کسانی که رفتن و 100 هزار تومان رو گرفتن 603 نفر بود.
عجب.
اختلافش با 758 نفری که من آمار درآوردم، اون تعداد آدمهایی که تو اعدام شدن بعد از بهمن تا اسفند همون سال که از جلو تیر خوردن. رسیدیم به بلافاصله رفراندوم سال 58. بلافاصله من اون موقع هم در دانشگاه تدریس میکردم هم در مرکز آمار ایران بودم. در نتیجه دو گروه از دانشجویان و کارمندان فرستاده بودم برای بررسی آماری که انقلاب، هنوز فکر کردم که
آمار میخواستم بگیرم ببینن انقلاب چقدر
کشته. نه روز رفراندوم. آها. روز رفراندوم که برن بررسی بکنن. روز رفراندوم باور نکردنیه براتون. روزی که من ساعت 11 صبح اون روز 12 فروردین که از خونه آمدم بیرون، رادیو رو که باز کردم گفتن که تا به الان 20 میلیون نفر رای دادن. تلفن کردم به این کسانی که با من کار میکردن، گفتن شما باید بیایید ببینید چه خبره. وقتی که ما رفتم تو این گروه ها برای بررسی، به گروه های حوزه های برمیخوردم که یک آخوند به عنوان رئیس حوزه بود و این بیجک های ستایی رو میگرفتم دست مردم میدادم، گفتم بگو مرگ بر شاه. مسئله اصلی تر خدمتتون بگم، جمعیت ایران در اون روز 37 میلیون و 200 هزار نفر بود. هنوز الان صورتش پیش من هست. کل کسانی که بیشتر از 16 سال میتونستن رای بدن 18 میلیون و 732 هزار نفر بود.
خب چه آماری اعلام شد؟
آماری که اعلام شد این بود که گفتن که 30 میلیون رای آمده بود. 30 میلیون رای آمده بود. بعد تو وزارت کشور گفتن که اینطوری که نمیشه، 22 میلیون و 400 هزار نفر رای دادن در قبال 18 میلیون. در ازای این 20 میلیون و 400 هزار نفر انقلاب را پذیرفتن. حالا شما به این توجه داشته باشید، 18 میلیون و 732 هزار نفری که کل جمعیت رای دهنده ایران بود، در بشاگردم زندگی میکرد، مخالف هم بود، در بیمارستان هم بود، در همه جای دنیا هم بود. از اینجا شد که مسئله من کاملا جدا شد و من بعد از یک
یعنی شما از این آمارسازی ها فهمیدید که این رژیم دروغ میگه؟
همیشه دروغ گفت، همیشه. یعنی اونجا برای من دیگه قطع امید شد که هیچی دیگه وجود نداره.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در بشر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان، همراهان و پژوهشگران. امروز سه‌شنبه 22 خرداد سال 1403 اشغالی برابر با 11 ژوئن 2024. خوش آمد میگم به همه عزیزانی که در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس، توییتر، ایکس یا توییتر و کلاب هاوس اکنون برنامه رو زنده میبینند یا میشنوند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید. امروز در خدمتون هستیم در 28 برنامه از برنامه های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی و موضوع مهمی که بهش خواهیم پرداخت، بحث به اصطلاح انتخابات با 3 علامت تعجب، که موضوعی که خدای دکتر لاجوردی نازنین پیشنهاد دادن و فکر میکنم موضوع مهمی هست. من یه درود داشته باشم خدمت های دکتر لاجوردی نازنین. حالا در طول برنامه از جمله به نوشتارهایشون، سخنانشون و تحلیلهایی خواهی پرداخت. خوش آمدید های دکتر لاجوردی نازنین به برنامه خودتون.
من هم سلام و درود دارم به شما و به همه هموطنان و مخاطبین با ارزشی که این برنامه رو دنبال میکنن. خوشحالم که در خدمتون هستم.
بزرگوارین، باعث افتخار من های دکتر لاجوردی نازنین. های دکتر لاجوردی، نوشتار شما رو داریم که هر موقعی صلاح تونستیم میخونیم، ولی قبل از هر چیز من میخوام نظر خدای خامنه‌ای رو در مورد انتخابات بشنویم که انتخابات چیه و حالا این تصویری که اینجا میبینیم آیا فقط انتخاب دستیار رهبر یا انتخابات، و بعد تعریف شما رو اگه صلاح بدونید از انتخابات به عنوان یک جامعه شناس و متخصص آمار بدونیم، آیا انتخابات فقط گذاشتن صندوق رأی یا یک فرایندی است، یک پروسه طولانی است یا فقط یک پروژه رأی‌گیری و تجدید بیعت هست. اما صحبت‌های خامنه‌ای که سالها پیش فکر کنم زمان ریاست جمهوریشونه داره در مورد اون انتخاباتی که زمان حکومت پهلوی برگزار می‌شد تحلیلش رو میگه و بعد من اگر صلاح بدونید میخوام تحلیل شما رو در تعریف انتخابات بدونم و آنچه که در جمهوری اسلامی به اسم انتخابات برگزار میشه.
نمایش محض بود. یک کسانی را انتخابات نمایش محض بود. یک کسانی را دستگاه‌های قدرت در نظر می‌گرفتند. یه رقابت‌های بین خود اونها انجام می‌گرفت، با هم دیگه زد و خوردن می‌کردن. اما اون کسی که می‌خواستند بیارن توی مجلس بنشانن که مطیع باشد، سر به زیر باشد، منافع اونها رو تأمین کند، حق مالی غاصبانه اونها رو بدهد، او رو می آوردن می شوندن توی مجلس. مردم هم برای خودشون می رفتن. خب خاصیت حکومت استبدادی اینه، اینا کشور رو ملک خودشون می دانن، ملت رو هم رعیت خودشون می دانن.
بله دکتر لاجوردی، حالا من ویدئوهای دیگری هم دارم از صحبت‌های پزشکیان که میگه رهبر من رو مدیون خودش کرد و ما قرار نیست کاری بکنیم که اونا رو پخش میکنم. اما تحلیل شما رو میشنویم از شرایط موجود، از انتخابات، تعریف انتخابات، انتخابات در این رژیم چیست و انتخابات واقعی چگونه باید باشد. در خدمتتونم.
ببینید آقای
نمایش محض بود.
پوزش میخوام، من دستم دوباره خورد رو این پوزش میخوام، بفرمایید.
مسئله در اینه که وقتی که در حکومت‌های دیکتاتوری به خصوص بالاترینش ایدئولوژیک مذهبی ما بحث از انتخابات می‌کنیم، باعث خنده است، باعث مضحکه است. یعنی وقتی صحبت آقای خامنه‌ای رو همین الان می‌شنویم که در اون دوره هر کی رو می‌خواستن می‌آوردن و در نهایت نمایش بود، این نمایش حالا به نمایش کوچه بازاری تبدیل شده. یعنی این که واقعیت امر اینه که انتخابات وجود نداره. حالا اگر شما صحبت سالها پیش آقای خامنه ای رو مطرح کردید، من فکر میکنم که بلافاصله با کشته شدن آقای رئیسی که به نظر من در اصل به وسیله خودشون انجام شد، آقای خامنه‌ای صحبتی رو که کرد دو قسمت در دو سخنرانی بود. در سخنرانی اول گفت آب از آب تکان نمی‌خورد و خیال همه راحت باشد. در قسمت دوم بعد گفت رئیس جمهور تعیین خواهد شد، نگفت رئیس جمهور انتخاب خواهد شد. این رو هم بهش توجه داشته باشیم. یعنی باز نگیم که نمیدونم ما کتابای آقای خمینی رو نخونده بودیم، متوجه نشدیم. الان دیگه 45 سال از اون زمان گذشته. یک کمی اگر که چشم و گوشمون رو باز بکنیم مشخص‌تر واسمون مطرح میشه که کجا قرار گرفتیم. الان وقتی که آقای خامنه ای در مورد این ببینید 80 و چند نفر کاندیدا شدن، خب طبیعتاً زیر 10 نفر رو اینها رسیدگی کردن، چون اصلا بقیه واسهشون مطرح نبوده. رسیدگی چی بوده؟ رسیدگی فقط این بوده که بتونن که یه 6 نفری رو معرفی بکنن که فریب بزرگی برای مردم باشه. الان حتی اگر انتخابات به این شکل فرمایشی نبود، صندوق رأی واقعی هم وجود داشت، مطمئن باشیم در کشورهای اینچنینی اگر فکر بکنن انتخاب کسی رو میتونن مردم انتخاب بکنن، اون انتخابات هم برمیدارن. ولی الان اصلا در اینجا مسئله انتخابات وجود نداره، بحث تعیین کسی وجود داره که بخواد همونطوری که شما اشاره کردید تدارکات چی رهبر بشه، چای بیاره. یعنی بیشتر از این نه. حالا اگر که این آدم رو که به نظر من الان هر صحبتی رو که میکنن که فلانی هست یا فلانی نیست، این الان معنی نداره. حتی تا 4-5 روز قبل از تاریخ به اصطلاح انتخابات هم معنی نداره، چون تا چند روز قبلش ثبت میکنن ببینن اوضاع مردم، اوضاع منطقه، اوضاع جهانی به چه شکل خواهد بود، اون وقت اون آدم رو معرفی میکنن به نام رئیس جمهور. اینی که الان بیاییم بگیم که قالیباف میشه، پزشکیان میشه، نمیدونم اون قاتل پور محمدی میشه، هیچ کدوم اینها در حال حاضر معنی نداره. این بازی ادامه داره تا 3-4 روز قبل از اینی که تکلیف همه در منطقه و در داخل و خارج مشخص بشه، اون وقت یه نفر معرفی خواهند کرد. بحثی که امروز مطرح شده از زمانی که از این چند ساعتی که بحث آقای پزشکیان اصلاح طلب به قول یه عده دست چندم حالا معرفی شده برای اینی که کاندیدای ریاست جمهوری بشه، خود این آقا به طور مشخص وقتی میگه من اول انقلاب مسئول پاکسازی بودم، بعد نمیدونم چه عملیاتی رو انجام دادم در جبهه چی کار کردم و و و و و در نهایت میگه من که خودم میدونم که نمیخوام کاری رو انجام بدم، میخوام رهبر ازم راضی باشه. ببینید ما یه تجربه سنگین داریم. تجربه سنگینمون مسئله یه آقای خاتمی است. من همیشه و همیشه و حتی 3 روز بعد از 2 خرداد یعنی 5 خرداد در دانشگاه لندن اعلام کردم. اون موقع خب مردم خیلی هیجانشون بیشتر بود، تازه میخواستن که به وعده های آقای خاتمی برگردن، هر کسی خواست های خودش رو در لبخند آقای خاتمی میدید و آقای خاتمی شیطنت های و فریب کاری های خودش رو پشت اون لبخند پنهان کرده بود. اون موقع بحثی که من کردم این بود که با احترام به رأی مردم و بازی هوشمندانه رژیم، آقای فارسانی تمام این مدت از اون زمان تا به امروز مسئله خیلی خیلی مشخصه. این رژیمی که ما رو فریب میده، یه روز با خاتمی، یه روز با نمیدونم احمدی نژاد و رفسنجانی، یه روز با روحانی و امروز میرسیم به همین جایی که الان هستیم. الان میگن که آقای پزشکیان پزشک جراح و برای اینکه مردم رو فریب بدن میگن که یک آدم غیر آخوند رو معرفی میکنن که مردم فریب بخورن تا روزهای آخر که ببینن بالاخره اینو بگذارن یا نگذارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم که آقای بهشتیان، آقای
پزشکیان
رو معرفی خواهند کرد، در مقابلش هم آقای قالیباف رو خواهند گذارد. به عنوان مثال فقط دارم خدمتتون میگم. آقای پزشکیان و آقای قالیباف و یا هر کس دیگری چه کاری ازش ساخته است؟ چه عملی رو انجام میده که این رؤسای جمهور 45 سال گذشته انجام ندادن؟ چه سرنوشتی رو خواهد داشت که این رؤسای جمهور 45 سال گذشته نداشتن؟ اگر به این ترتیب جلو بریم، من یک مطلبی رو خدمتتون فرستادم در رابطه با اینکه چرا من رأی نمیدم. الان توی خارج از کشور این بحث رو دارن داغ میکنن که باید بریم رأی بدیم، با رأی دادنه که نمیدونم ممکنه ما بتونیم تغییراتی در رژیم به وجود بیاریم. مرتب الان این تلویزیون های چند میلیونی دارن، چند میلیون بیننده دار دارن که تبلیغ میکنن، یک سری آدم هایی رو پشت سر هم میارن که اینها چه به وضوح چه پشت قایم شدن پشت نمیدونم الفاظ متعدد و متفاوت به مردم میگن برید رأی بدید. توی این متنی که حضورتون من فرستادم، من میگم که من نمیتونم به کسی بگم برید رأی بدید یا نرید رأی بدید. من فرضم رو بر این میگذارم که اگر میتونستم رأی بدم، رأی میدادم یا رأی نمیدادم. اینجا مطرحه. و وقتی که میگم رأی نمیدادم، میگم چرا رأی نمیدادم. امروز هم همونه با یک تجربه بسیار بزرگ. 8 سال آقای خاتمی بوده. ببینید زمانی که اولین دوره آقای خاتمیه، اونهایی که یادشون نیست من دارم برای یادآوری میگم، زمانی که دوره اول بود جمهوری اسلامی در تنگنای عجیبی قرار گرفته بود و تمام این کشورهای غربی سفرهای خودشون رو خواسته بودن، یعنی به نوعی تحریم کل جمهوری اسلامی. آقای خاتمی و خنده هاش رو آوردن که یک نوع آشتی به وجود بیارن. اون کار هم بسیار اثرگذار بود، یعنی تعداد بیشماری رو برد پای صندوق های رای و اعلام کردن که ببینید که به کجا رسیده. آقای خاتمی در دوره اول بزرگترین رای رو بعد از رفراندوم آورد. ولی خیلی جالبه، من هوشیاری مردم ایران رو میخوام بهتون بگم. در همون سال دوم، سال اول که گذشت، در سال دوم تعداد پناهندگان ایرانی به کشور انگلیس که ما در اونجا تحقیقاتی رو در رابطه با پناهندگان داشتیم، ایران پناهنده هاش آمدن جز 10 کشور بزرگ دنیا که به انگلیس پناهنده شده بودن، 10 کشور پناهنده فرست. حالا همینجا رو باز دقت بکنیم، دوره دوم آقای خاتمی چه شد؟ دوره اول با لبخند بود، به همه لبخند میزد. دوره دوم آمده بود با گریه. به همین دلیل اگر یادتون باشه میگفتن اشک ها و لبخند ها. دوره دوم کی آقای خاتمی رو دستشو برد بالا معرفی کرد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری؟ میدونید؟ خیلی ممکنه که خیلی ها ندونن.
رفسنجانی.
نخیر. آقای شیخ حسن نصرالله در بیروت دست آقای خاتمی رو برد بالا و گفتش که من از مردم ایران میخوام که ایشون رو کاندیدای خودشون قبول بکنم برای دور دوم. و دیدیم به کجا رسید. حالا یک پل بگذارم واسه این که میخوام فقط با همین اصلاح طلبان و فریبکاران حرف بزنم. به آقای روحانی برگردیم. آقای روحانی امنیتی ترین آدم این رژیمه. روحانی شیطون رو هم گول میزنه، اگه شیطونی وجود داشته باشه، که خودشون هم البته. ولی دوره ای که روحانی رو آوردن سر کار، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ هول بودن که مسئله برجام به جایی برسه و فکر میکردن که با روحانی به جایی خواهد رسید. من دقیقا اون زمان رو هم مثل تمام این 45 ساله بحث آماری رو انجام دادم از طریق فقط و فقط آمارهای خود وزارت کشور در داخل ایران. اون موقع اعلام کردن که 54 میلیون رای دهنده است. از 54 میلیون رای دهنده آقای روحانی 18 میلیون رای آوردن. 18 میلیون رای ندادن، اصلا شرکت نکردن در اون بازی. 18 میلیون هم به آقای روحانی رای ندادن. حتما خیلی ها یادشونه. اگر یادشون نیست، خواهش میکنم که به آمارهایی که از وزارت کشور وجود داره مراجعه بکنن. 18 میلیون رای آقای روحانی رو، همونا که اسمش رو رای دادن بود، گفتن 18 میلیون یعنی چی؟ به نسبت 54 میلیون یعنی 32% درصد. برای اینکه خیلی عجله داشتن گفتن که آقای روحانی به دور دوم نرسید، دور اول برنده شدن با 51%. بیشتر از 50% قابل قبول دیگه از نظر قانون اساسیشون. پس در نتیجه اونجا هم 32% رأی رو اعلام کردن 51%. حالا بحث من در اینجاست، آقای مشکیان نه خاتمی است نه مردم ایران در 20 چند سال پیش، نه کارنامه اونها رو داره. کارنامه خودش کارنامه ننگینیه، نه روحانی است که همه کاره رژیم بود و به اینجا رسید. آقای پزشکیان بخواد به کجا برسه؟ من هدفم و بحثم رو به مردمه. به این عاملان و رهبران صادراتی از جمهوری اسلامی به اپوزیسیون و به تلویزیون هایی که اسمشون پربینند است و تلویزیون های غیر ایرانی هستن توجه نکنید. فکر بکنید که اگر در 45 سال گذشته با این رؤسای جمهوری که آمدند تونستید قدمی بردارید، خب بازم برید رأی بدید. خیلی راحت ببینید چی به دست آوردید، چی از دست دادید در هر دوره. کجا قراره بریم؟ با آمدن نمیدونم آقای پزشکیان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این امکان وجود داره مسئله یه نمیدونم غزه و اسرائیل رو آقای پزشکیان حل بکنه؟ آیا آقای پزشکیان این قدرت رو داره که رئیس جمهور هم باشه مثلا نمیدونم گوشه ای از فقر رو از بین ببره؟ آیا آقای پزشکیانی که اگر به مقام ریاست جمهوری برسه قادر خواهد بود که یه درصد بسیار جزئی از هویت تروریستی که جمهوری اسلامی درست کرده رو صاف و پاک بکنه؟ من فکر میکنم که به مسائل زیادی ارتباط داره. یعنی اینکه الان اروپا راست ها چیره شدن، 5 ماه آینده آقای ترامپ خواهد آمد، اینطوری که مشخص هست، حالا کسی که نمیتونه پیش بینی بکنه، و اینها دارن دنبال میکنن که کسی باشه که با این شرایط بتونه باز فریبی باشه برای داخل و خارج از کشور. در خدمت
بزرگوارین آقای دکتر، خدمت از من، خیلی سپاسگزارم. به نکات خیلی مهمی اشاره کردین. من میخوام با اجازهتون یه بخشی از صحبت‌های پزشکیان رو بشنویم، بعد برگردیم به اون نوشتار سال 1388 شما که همینجوری که خوندین صحبت میکردین من رو در تصویر نشون دادم، ولی یه بخشایش رو با عزتون بخونیم. بعد یکی از دوستان داخل ایران یه تحلیلی برای من فرستادن، علی رضا، به اون یه اشاره بکنیم، فکر میکنم خیلی راهگشا باشه. و اون صحبتای شما که ابتدا من پخش کردم، صحبتای شما چند سال پیش که در مورد انتخابات گفتین، در مورد رفراندوم گفتین، اون موقعی که هنوز اینا سازماندهی نشده بودن چگونه در دروغ متولد شدند و همیشه دروغ گفتند، اون جمله شما. اما اول صحبت‌های خود پزشکیان رو بشنویم. خودش میگه من کاری نیستم، قرارم نیست کاری بکنم، مدیون رهبرم هست.
ها و جای مختلف شنیدم که مقام معظم رهبری مثلا اسم ما رو بردن، از اون سوال کردن که چه دلیل اینجوری شد و اینا. آخه ما رو مدیون خودشون کردن. نهایتا توصیه هایی که مقام معظم رهبری کرد تصور نمی‌کنم که اینا بخوان یا میتونستن فرض کنیم روند قضیه رو تایید
نکنه. بله، اون صحبتی هم که شما کردین در مورد عکس‌های خاتمی و سید حسن نصرالله، من هم موقع رفتم سال عکس‌ها رو وردم از ایسنا بود نشون دادم و جالب بود. به هر حال می‌دونید خاتمی نسبت فامیلی هم داره با این خاندان سید حسن نصرالله و لبنانی‌ها. اینم صحبت. بله، اینجا که میگه خامنه‌ای من رو مدیون خودش کرد، یعنی اینا همه‌شون به هر حال نوکران خامنه‌ای هستن. و اینم صحبت‌های دیگه‌اش که میگه ما قرار نیست اصلا کاری بکنیم.
اولین گام گفتگوی امشب رو از اینجا آغاز کنیم که برنامه هفتم در دولت شما در چه جایگاهی قرار داره؟
من در
ثبت نامی هم که در برای ریاست جمهوری اونجا رفتیم صحبت کردیم، پنج دقیقه که فرصت داشتیم حرفی رو که زدیم این بود که ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم، ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده تبدیل به قانون شده، در این رفت و برگشت‌ها ادامه داره و طبیعتاً هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه. اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم، اصولاً نباید تا الانی که در خدمت شما ایم و با هم صحبت می‌کنیم بیشتر برنامه‌های ما معطل مونده باشه و یا به اون چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری مشخص کردن که قرار بوده ما اول بشیم، قرار بوده ما فقر رو از بین ببریم، قرار بود به که عدالت، اینا همش نشون میده که ماها در اجرا نتونستیم اون هدف ها و اون سیاست ها رو پیاده کنیم. در نتیجه اگر روزی ما سیستم اجرایی رو در اختیار داشته باشیم، قطعا اولویت ما رفتن به طرف سیاست های کلی است و اجرای برنامه هاییست که ما رو به اونجا بتونه برسونه.
زمنه اظهار تأسف از حادثه دلخراشی که برای ریاست محترم جمهور و عزیزان همراه ایجاد شد، برای اینکه ما بتونیم مساعدت کمک کنیم که مشارکت پرشوری وجود داشته باشه وارد این صحنه رقابت شدیم. به تصور من اون چی که ما باید انجام بدیم و مجریانی که در کشور هستند ارائه حرف‌های جدید و یا راه جدید نیست. مشکل ما اینه که ما آنچه که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و قانون برنامه است اونو میذاریم یه طرف، بعد میاییم از خودمون یه حرفای تازه در میاریم.
بلای دکتر، این دیگه از تندروترین اصلاح طلب‌ها بوده. از هر ده کلمه‌ش هشتاش مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبریه. شما همیشه میگید ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. من راستیاتش اصلا سختمه وقتی این عکس ها پشت سرمه. وقتی دیروز تولد کیان پیرفلک بود و در روز تولد کیان پیرفلک پویا بختیاری پسرعموی ماه منیر مادر کیان رو کشتند در روز تولد، وقتی چند روز دیگه 26 خرداد تولد پهلوان مجید رضا رهنورده، 27 خرداد زادروز ابوالفضل آدینه‌زاده است و ما بیایم اینجا اساساً دیگه از انتخابات صحبت کنیم. یکی از دوستان علیرضا متنی برای من فرستاد که سختمه ولی واقعیت اینه که هنوز یه سری انگار امید دارن به این بیعت‌ها. علیرضا نوشته دوستان عزیز توجه کنید، کاری به مراتب سخت‌تر از تحریم انتخابات مجلس در پیش است. تمام اصلاح طلبانی که در جنبش یا در اتاق فکر حکومت بودند، در جنبش مهسا یا در اتاق فکر حکومت بودند و یا خفه‌خون مرگ گرفته بودند، با تمام قوا و تاکتیک‌های رسانه‌ای به میدان آمده‌اند. فارغ از اینکه یابو برشان داشته که صندوق‌ها درست شمارش می‌شود و پزشکیان انتخاب می‌شود، زهی خیال باطل، متأسفانه پیمایش‌ها نشان می‌دهد که تمایل به مشارکت بیش از انتخابات مجلس است، به خصوص که در استانهای ترک نشین که خاکستری ترین بخشهای کشور در جنبش ژینا مهسا بودند، تبلیغات قومی راه انداختند. همچنین به بزرگانی از اقوام بلوچ و لور نیز قول دادند که پزشکیان پیگیر مطالباتشان خواهد شد. کمپین تحریم انتخابات انتصابات لازم است سریعا تاکتیک ها را عوض کند و متناسب با پروپاگاندا و تاکتیک های کمپین سازی آنها آنتی پروپاگاندا کند. از اثر گله‌ای غافل نشویم. ما که کشوری دموکراتیک، اثر گله‌ای اصطلاحه، از اثر گله‌ای غافل نشویم. ما که کشوری دموکراتیک و با احزاب و نهادهای مدنی نیستیم. بارها دیده ایم انتخابات به جو کشور در 4 روز آخر تبلیغات بستگی دارد. نمونهش مشارکت مردم در دور دوم روحانی، نمونه دیگرش تحریم انتخابات مجلس اخیر که حتی خیلی از اصولگرایان که پایگاه سنتی رأی بودند شرکت نکردند. اثر گله‌ای اصطلاحی بسیار رایج در علوم مدیریت تبلیغات، جامعه شناسی، علوم امنیتی، کنترل اجتماعات و غیره است. جهت تبیین رفتارهای جمعی هیجانی و پوپولیستی، حتی در دنیای غرب نیز بسیاری از کمپین سازی‌ها و مدیریت تبلیغات چه در سیاست و چه در اقتصاد و غیره با استفاده از همین تاکتیک‌های پیچیده انجام می‌شود. این کشور به قدر کافی زمینه برای پوپولیسم دارد. بستن دریچه روشنگری روشنفکری کمکی که نمی کند هیچ، بلکه ممکن است فاجعه به بار آورد. آقای دکتر، اگر در مورد ویدئویی که پخش کرد، صحبتایی که شد، نکته است بفرمایید که بعد من اون نوشتار شما رو یه بخشیشو بخونم، نوشتار سال 88.
عرض خاصی ندارم، ولی میدونم که مسئله انتخاب هر کدوم اینها که باشه با تجربه ای که وجود داشته اعلام خواهد شد که بیشتر از 60% مردم آمدن دو رأی دادن دو انتخاب کردن. یعنی اصلا مسئله صندوق وجود خارجی نداره برای اینها. عرضی نداره.
بله، خیلی سپاسگزارم. من قبل از اینکه اون نوشته رو بخونم گفتم دیروز زادروز کیان پیرفلک و سالگرد کشته شدن پویا ملایی راد در روز زادروز کیان بود. دو تا ویدئوی کوتاه ببینیم از نقاشی های بانو نغمه جاه از کیان پیرفلک و پویا ملایی راد. پویا بختیاری دو، ما تا الان دو تا پویا بختیاری، یعنی دو تا عزیز پویای بختیاری، پویا بختیاری و پویا ملایی راد از عزیزان ما کشتن و گفتم 26 هم که زادروز مجید رضا رهنورد. دو تا ویدئوی کوتاه ببینیم، بعد بخشی از نوشته های دکتر رو میخونم.
تاب عشق گوشه ز جان سازم بهشتی بسازم بهشتی بسازم ز تش جان بهشتی که بس گل نکار نگندم یوتاب عشق دلو یه گوشه ز جنم بهشتی بسازم بهشتی بسازم ز تش جنم.
محمد چی نوشتی شما؟
کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه
نماز نخونن،
درست
شادی کنن، آهنگ شاد پخش.
بله آقای دکتر، به باور من در شرایطی که کل خانواده کیان پیرفلک به نوعی گروگان جمهوری اسلامی هستند، حتی سخن گفتن از رأی دادن و بیعت کردن هم خیانت به مردم ایرانه. چرا من رأی نمیدهم؟ نوشتاری از دکتر حسین لاجوردی در شنبه 9 خرداد 1388. چرا من رأی نمیدهم؟ کنکاشی بر 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری. در چند هفته گذشته من هم در زمره کسانی بودم که مورد این سوال قرار گرفتم که آیا باید به پای صندوق‌های رأی رفت و در انتخابات شرکت کرد و یا آن را تحریم نمود. از آنجایی که من خودم را واجد شرایط برای اینکه به مردم بگویم رأی بدهید و یا تحریم کنید نمی‌شناسم، بران شدم که دلایل رأی ندادن خودم را با نگاهی کوتاه به کارنامه 30 جمهوری اسلامی با شما در میان بگذارم و از تمامی کسانی که در صحنه حضور دارند و واجد شرط برای رأی دادن می باشند که به هر دلیل، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی، چه برای پیشبرد دموکراسی، چه از دیدگاه اجتماعی، چه برای بهتر شدن شرایط زندگی و در نهایت چه به لحاظ مسئولیت‌های دینی و مذهبی میخواهند به پای صندوق‌های رأی بروند، بخواهم ضمن آگاهی کامل و نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و گفتار تبلیغاتی کاندیداها به چند نکته زیر توجه داشته باشند. نکات مورد اشاره من نه به مانند بحث در رابطه با درآمد میلیاردها دلار پول نفت که امروزه به موضوعی خسته کننده و کسالت‌آور بدل شده و نه در پاسخ به وعده‌های عمل نشده و شعارهای 30 گذشته، بلکه به نتایج، اثرات و دستاوردهای آن که زندگی امروز ما مردم است و پیش روی من قرار دارد باز می‌گردد. اثرات و نتایجی که به باز پرداختی هرچند کوتاه نیاز پیدا می کند. برای اینکه دلیل شرکت کردن در انتخابات را بیشتر بدانیم، برای اینکه رأی بدهیم و یا در اصل شرکت نکنیم، برای اینکه بدانیم پس از 30 رأی دادن در اون زمان و الان 46 رأی دادن، از این رأی دادنمان چه به دست آورده ایم و چه از دست داده ایم، برای اینکه اگر هدفمان ایجاد تغییر بوده است، آیا توانسته ایم حداقل کمی حاکمیت را تغییر دهیم و یا غیره، برای اینکه اگر میخواهیم رأی بدهیم در اصل به چه کسی رأی بدهیم؟ عقل سالم حکم میکند که بدون هیجان و با تفکر و تعقل به 30 سال گذشته، به 45 سال گذشته نگاهی هرچند کوتاه داشته باشیم. یکی نگاه کنیم به ساختار حکومتی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که به استثنای مقام رهبری و توضیحاتی که در قانون هست، در تمامی دیگر ارگان‌های آن و ارکان‌های آن مانند مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، انتخابات با رأی مستقیم مردم انجام می‌شود. لازم به یادآوری است که انتخاب 12 عضو شورای نگهبان از این امر مستثنا می‌باشد. شورای نگهبان مهمترین و کلیدی‌ترین نهاد در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی است و تصمیماتش تأثیر مستقیم بر تمامی زوایای زندگی روزانه ما را به دنبال دارد. حالا بعد اشاره می‌شه به تناقض‌ها و ایرادهای اساسی و بنیادین قانون اساسی که اساسی نیست چون اساسش مذهبه و وقتی که اساس مذهب قرار میگیره دیگه اساسی نیست. کارنامه و عملکرد اجتماعی جمهوری اسلامی، نگاهی در این نوشتار به اون شده. همینجور کارنامه و عملکرد فرهنگی جمهوری اسلامی، اشاره شده به افرادی مثل غلامرضا حسنی، جلال الدین طاهری، محسن کدیور، علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی. کارنامه و عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی، کارنامه و عملکرد سیاسی این رژیم، و در نهایت این تنها ما هستیم که باید به دلیل حضورمان، نگاه و تفکراتمان، تشخیص خوب و بدمان که تنها در خودمان وجود دارد و در توانایی خودمان می باشد، تصمیم به رأی دادن و یا رأی ندادن بگیریم. و اگر در زمره آنهایی بودیم که می خواهیم رأی بدهیم، پاسخ این سوالات را پیشاپیش برای خودمان داشته باشیم. آیا رأی دادن و رأی ندادن توانسته است که در 30 سال گذشته تغییری به وجود بیاورد؟ آیا این رئیس جمهور با رئیس جمهور پیشین و یا رئیس جمهور بعدی جز کوشش برای نگهداری نظام قدمی برای مردم برداشتند و یا میتوانند بردارند؟ آیا امروز چه احمدی نژاد باشد، چه موسوی، چه کروبی و رضایی، و الان باید بگیم چه پزشکیان یا قالیباف یا هر کس دیگری، باید در انتظار معجزه‌ای باشیم و در نهایت آن که آیا اطمینان داریم که 4 سال بعد باز هم به مانند پایان دوران آقای خاتمی به یأس و سرخوردگی نخواهیم نشست؟ من آن چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند بگیر یا که ملال. حسین لاجوردی، پاریس، خرداد 1388. آقای دکتر لاجوردی نازنین، نوشتار اندیشه برانگیزی است. حالا من خودم پیش بینی کرده بودم که اگر احمدی نژاد به عنوان یک چهره پوپولیست تایید صلاحیت بشه، ممکنه دوباره اون رو با بازی بگیرن که نگرفتن، ولی خودم به عنوان یک کسی که توی دانشگاه امام صادق درس خوندم فکر میکنم که اینها احتمال این هم که با پزشکیان بازی بکنن، اما جلیلی رو نهایتا رئیس جمهور کنن و اون مافیای امام صادقی ها که همه جا دست انداخته، ممکن اون مافیا هم تکمیل بشه. ولی فرقی نمیکنه، اون پرسشی که خود شما کردین پرسش اندیشه برانگیزیه که آیا رأی دادن و رأی ندادن توانسته است که در 30 سال گذشته تغییری به وجود بیاورد؟ و شاید یه اشاره بکنید به این نکاتی که این توی این نوشتار بود، و اگر رأی دادن و رأی ندادن تغییری به وجود نمیاره، پس چاره چیست؟ میدونم پاسخ همیشگی شما اینه که باید کلیت، موجودیت و تمامیت جمهوری اسلامی کنار زده بشه. در خدمتتونم.
حالا به هر حال آقای فارسانی، من فکر میکنم که از 45 سال گذشته ادبیات سیاسی ما بسیار رنگ باخته، یعنی این که ما با ادبیات سیاسی 45 سال گذشته و ادبیات فرهنگیمون به نوعی اصلا آشنا دیگه نیستیم. و اینی که کجا قرار گرفتیم، کجا میخواییم بریم، شاید به نوعی دیگه مطرح نباشه. این چند روز پیش اتفاقا یه سوالی رو میخواستم از شما بکنم به عنوان یک متخصصی که مسائل فقهی رو خیلی خیلی خوب میدونید. برخوردم به صحبت آقای خامنه‌ای در رابطه با حجاب، ایشون گفتن که حجاب بحث حرام شرعی و حرام سیاسی است. نفهمیدم حرام سیاسی یعنی چی. حالا حرام شرعی رو آدم یه جوری بهش برخورد میکنه، ولی حرام سیاسی در رابطه با حجاب رو اصلا نفهمیدم. گفتم شاید بهتر باشه از شما بپرسم که معنی کنید برام که به چه شکله. ولی اینو گفتم به دلیلی که بحث آینده این انتصاب رئیس جمهور جدید رو بخواب بگم، به نظر من اولین برخوردی که خواهد شد سرکوب و از بین بردن جنبش زن زندگی آزادی خواهد بود. و اگر آقای پزشکیان اینجا قرار بگیره، اون بهترین عنصر برای از بین بردن زن زندگی آزادی خواهد بود. میدونید که جنبش زن زندگی آزادی نه تنها در رابطه با سرنگونی نظام بود، بیشتر از هر چیزی پی بردن به فریبکاری اصلاح طلبان بود و اونها ایستادن برای این که این مسئله رو با یک اصلاح طلب حل بکنن که باز بتونن که به نوعی مردم رو بیشتر و بیشتر فریب بدن. من بازم تاکید میکنم، نوشته من دقیقاً مال 30 سال بعد از جمهوری اسلامی، الان 45 سال از جمهوری اسلامی گذشته. نگاه بکنید ببینید که چه تفاوتهایی وجود داره. آیا تو این 15 سال یک قدم برداشته شده که اگر اون موقع قرار بود کسی رأی نده، امروز چه اصلاحی صورت گرفته، چه امکانی به وجود آمده که مردم باز بخوان برن رأی بدن؟ من باور به مردممون دارم. مردم ما بسیار باهوشن. خرد خودشون امروز دیگه مطرحه. 45 سال تجربه سیاه جلوی چشمشونه. همه این رؤسای جمهور رو که به قول خودشون انتخاب کردن دیدن و شناختن و سرنوشتشون آگاه هستند. بیان ببینن که چه تفاوتی کرده، چه تغییری به وجود آمده. آیا رئیس جمهور آب هم بدون دستور ارباب یا همون آقای خامنه‌ای میتونه بخوره یا نه؟ و یا سرنوشتش به کجا خواهند انجامید؟ اون که بزرگترین آدمی بود که خود رهبر رو انتخاب کرده بود به نام آقای رفسنجانی، همه دیدن که چه بلایی سرش آمد. این یکی که به هر حال به دنبال ریاست مجلس خبرگان و جایگزینی رهبری بود، دیدن چه به سرش آمد. و بقیه به همین ترتیب. یک نفر از این رؤسای جمهور رو در 45 سال گذشته نگاه بکنید که امروز آزاد باشه و بتونی یک قدم از خونش بیرون بگذاره اگه نکشته باشنش. تنها به نظر من یک نفر هست، اون احمدی نژاده، که اون هم بازیهای خودش رو داره و من تصور بر این دارم که به دلیل این که این چند سال گذشته مرتب بحث از ایران کرده، شاید تو آب نمک خوابونده باشنش که در روز مبادا باز ازش بهره برداری بکنن. نمیتونم، ولی بازم تاکید رو تکرار میکنم، توی این 45 سال که همه با هر دفعه به یه شکلی مردم فریب خوردن و تعدادی رفتن رأی دادن، ببینن که چه سرنوشتی برای اونها بوده، چه دستاوردی برای خودشون و برای کشور بوده، حالا میخوان رأی بدن، باز میتونن به حرفای این نزدیکان جمهوری اسلامی در داخل خارج اشاره بکنن و ببینن که تصمیم بگیرن چه کار بکنن.
بله بزرگوار آقای دکتر، من یه اشاره بکنم به این نکته‌ای که شما فرمودین، بحث فتوا و این حجاب و اینها. خب میدونید اینا وقتی میگن حرام سیاسیه، یعنی یک حاکم اسلامی ما داریم و این حکم حکومتی حاکم اسلامیه که نقش همون حکومت پیامبر رو در مدینه النبی دارن، که خود خاتمی هم آخرش اومد گفت منظورم از جامعه مدنی جامعه مدینه النبی بود. اون اتفاقا من در حالا این بحث حجاب که توی برنامه‌ای هم که با هم دیگه داشتیم در مورد استبداد جدید من مطرح کردم که بعد از مرگ خامنه‌ای اینا کاملا ممکنه که حجاب رو آزاد کنن، رفتن زنان به ورزشگاه، آواز خوندن زنان، مشروب، حتی ولایت فقیه رو حذف کنن، دوره‌ای کنن، انتخابی کنن، اما اون ساختار سخت قدرت رو و اون مافیای سپاه و ساختار قدرت رو نگه دارن، چون فقط یه مافیای نظامی نیست دیگه، یه مافیای اقتصادی و سیاسی بزرگ، همون چیزی که تحلیلگر کانادایی پیتر جونز هم میگه، حسین آقایی هم میگه و اخیراً دیدم کریم سجادپور هم همین رو گفته، یعنی اون پوست اندازی به سبک روسی و اون ماتریوشکای روسی. ولی اتفاقا من سال 92 در مورد این بحث فتوا یه نوشتاری نوشتم با دوست مشترکمون هم آقای دکتر رضا پرچیزاده، اون موقع بحث فتوای هسته‌ای خامنه‌ای داغ بود، حالا حجاب که یه مسئله خیلی مهمی هم نیست، اون موقع من گفتم روی بحث فتوای هسته‌ای هم، چون فتوای امر متغیر یا امر نسبیه و هم خود صاحب فتوا میتونه فتواشو تغییر بده و هم با مرگ صاحب فتوا فتوا تغییر میکنه، با تغییر شرایط فتوا تغییر میکنه، چون اون موقع افرادی مثل حسین موسویان خیلی تاکید میکردن روی فتوای هسته‌ای خامنه‌ای که این فتوا رو هم ما هیچ جا ندیدیم، فقط ازش صحبت میکنن، یعنی چنین فتوایی وجود هم نداره، که اتفاقا ما اون نوشته رو هم به فارسی نوشتیم و هم به انگلیسی از طریق نیکوهنگ کوثر که اون موقع توی وبسایت خودنویس منتشر شد، حتی برای خیلی از کنگرسمن های آمریکا هم ارسال شد، ایران دیل نوکلیر بام ان افتوا فور سام سیزنز، فتوای هسته‌ای خامنه ای چیست، کجاست و چه اعتباری دارد، که من اونجا بحث فتوا رو هم که در نهایت گفتم که این روزها بحث فتوای ضد سلاح هسته‌ای رهبری داغ است، گفته می شود که خامنه ای در دهه 90 فتوای علیه سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده بود، اما ایران به ساخت موشک‌های قاره‌پیما ادامه داده. اون موقع من بحث فتوا رو مطرح کردم، بررسی کردم و همین حالا چیزی که میبینین، اینکه فتوا چیست، فتوا نسبی، محدود، متفاوت و متناقض، فتوای ولایت فقیه جمهوری اسلامی و اینکه فقه روحانی در مورد روحانی و این تدبیری که اون موقع به پیش آورده بود زمان روحانی بود، کدام فتوا اساسا، این فتوا کجا هست. حالا من اینا رو وقت دوستان رو نمیگیرم، نکته ای که حسین موسویان گفته بود به خبرنگار بی بی سی و نتیجه رو من فقط میخونم، بحثی در فقه وجود دارد به نام منات یا ملاک حکم که به علت صدور حکم فقهی میپردازد، در همین زمینه آیه از قرآن بیان میدارد، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، بر اساس این آیه قتل دیگر انسانها در صورتی جایز است که انسان دیگری را کشته باشد یا باعث فسادی در زمین شده باشد، اما فقه و تفسیر راه‌های گوناگونی برای توجیه و دلیل تراشی دارد، علاوه بر توجیه قصاص نفس و فساد در زمین، یکی از تقسیم‌های صورت گرفته در این زمینه تقسیم نفس یا جان انسان به جان محترمه، نفس محترمه و نفس غیر محترمه است و فقیه میتواند پس از این تقسیم بگوید منظور این آیه کشتن نفوس محترمه است نه نفوس غیر محترمه، به ویژه اگر قتل نفس و فساد در زمین هم انجام داده باشد. اون چیزی که واقعا توی اون کنفرانس اعدامی که شما داشتی من نوشتاری که اونجا نوشتم گفتم از نظر اسلام کافران، مرتدان، کسانی که قتل نفس کردن، کسانی که محاربن، مفسد فی الارضن، نفوسشون غیر محترمه است، بنابراین باید کشته بشن و هیچ پیگیری هم نشه. همچنین اگر کشتن یک انسان همچون کشتن تمامی انسان هاست و ملاک حکم و فتوا جلوگیری از کشتن انسان هاست، تفاوتی میان موشک قاره پیما و بمب هسته‌ای وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی موشک قاره پیما تولید می کند و رهبر جمهوری اسلامی نیز همواره به داشتن آنها افتخار ورزیده و موشک ها از مقابل او رژه رفتند، پس تولید آن را نه تنها حرام ندانسته بلکه واجب شمرده. بر همین اساس تولید بمب هسته‌ای نیز در فتوای خامنه ای نه تنها حرام نیست بلکه واجب است و تمامی این سخنان و فتواهای ادعا شده فریباست برای خرید زمان. تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تولید سلاح هسته‌ای مصمم است و در صورت تحقق این تصمیم در پاسخ به مدعیان فتوای هسته‌ای خامنه‌ای می‌تواند بگوید که فتوا یا مفتی فتوا دهنده عوض شده یا اینکه فتوا اساساً در زمینه استفاده از سلاح اتمی بوده نه تولید یا انباشت آن، و فتوای پیشین همچنان به قوت خود باقی است، اما از آنجایی که حفظ نظام از اوجب واجبات است این وجوب و ضرورت بر هر واجب یا حرام دیگری اولویت و برتری دارد. برحال اما پرسش این است، حالا من مطالبی که دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم، پرسش این است، آیا موشک‌های قاره‌پیمای جمهوری اسلامی سلاح کشتار جمعی نیست؟ در فلسفه اسلامی قاعده‌ای وجود دارد که بیان می‌دارد محکم‌ترین دلیل بر امکان وقوع امری وقوع آن امر است، عدل الدلیل علی امکان وقوع شیء وقوعه، اینک نیز محکم‌ترین دلیل بر امکان تولید سلاح کشتار جمعی، بمب اتمی، بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، تولید سلاح کشتار جمعی، موشک‌های غیر قاره‌پیما توسط این حکومت میباشد. حالا من خواستم بگم بحث فتوا اساساً یک بحث نسبیه، موقتیه، اونم حکم حکومتیه و همینجوری که اینا میتونن در زمینه بمب اتمی فتوا رو تغییر بدن یا دلیلش رو توجیه بدن، مناطش رو، منات حکم رو بگن چیز دیگه، یا این توضیحاتی که عرض کردم. حجاب که اساساً نه جزء ذات جمهوری اسلامیه، چون سالهای اول عرض هست دیگه، عکساش حتی اون موقعی که داریوش فروهر فکر کنم میره ثبت نام کنه برای انتخابات ریاست جمهور، اون کسی که داره ازش امضا میگیره عکسش هست داره ثبت نامش میکنه، بی حجابه. یعنی توی ساختارهای قدرت هم توی خود وزارت کشور افرادی که ثبت نام میکردن برای انتخابات ریاست جمهوری بی حجاب بودن. یعنی در ابتدای جمهوری اسلامی حجاب اجباری نبود، خیلی از کشورهای اسلامی هم حجاب اجباری نیست، چون حجاب نه جزء ذات و درون مایه و بنیان جمهوری اسلامیه و نه جزء ذات و درون مایه و بنیان اسلامه. بنابراین به راحتی از مسائلی مثل حجاب میگذرن. بحث هسته‌ای رو هم که عرض کردم، حالا چون فرمودید من گفتم این توضیح رو بدم. اگه نکاتی هست بفرمایید دکتر، در خدمتتون.
در خدمتتونم. خیلی ممنونم،
بزرگوارید. من عرض دیگری ندارم، ببخشید وقت دوستان رو این چند دقیقه گرفتم. اگر خود شما 10 دقیقه وقت داریم تا پایان، اگه جنبندی هست بفرمایید، من در خدمتتونم.
بحث خاصی دیگه نیست آقای فارسانی. من خواهشم اینه که اگر امکان پذیر باشه این چند هفته پیش رو رو اختصاص بدید به این مسئله انتخابات، به اصطلاح انتخابات، که شاید اثری بکنه برای مردمی که فکر میکنند این یا اون شخص میتونه که تغییراتی رو ایجاد بکنه. یعنی اون فریب بزرگی که بنده عرض کردم از زمان خاتمی آغاز شد و تا زمان دومین دوره روحانی هم ادامه داشت، بدونن که هیچ دری باز نخواهد شد، هیچ امکانی به وجود نخواهد آمد که رئیس جمهوری انتخاب بشه یا انتصاب منتصبش بکنن و اون قدرت این رو داشته باشه که یک کلمه حرفی رو بزنه که مجبور بشه که نمیدونم از اون مرحله بعد باز دوباره به سرنوشت آقای رئیسی دچار نشه. پس در نتیجه همه اینها این تجربه رو دارن و میدونن. مهم اینه که از اون نمایش کوچه و بازاری که اونها میخوان درست بکنن که افراد بیان و صندوقهای رأی رو، صفها رو نشون بدن و غیره پرهیز بشه. یعنی شاید هنوز زود باشه، شاید نزدیکی ها بیشتر اثر گذار باشه که مردم بتونن خونه بنشینن و قدمی رو بر ندارن. من یه نکته رو میخواستم خدمتتون بگم سر استقلال هند. زمانی که گاندی در مقابل انگلیس ها ایستاد، خیلی نکته خیلی خیلی جالبی وجود داره. ولیعهد انگلیس میومد به هند و سر و صدای زیادی پا کرده بودن که وقتی که اون میاد میتونه که برای هند خیلی مؤثر باشه و چه و چه و چه. میدونید هند زیر استعمار انگلیس بود اون زمان. موقعی که قطعی شد آمدن ولیعهد انگلیس، گاندی یه درخواستی از مردم کرد. درخواستی که گاندی کرد از مردم این بود که تو خونتون بنشینید و از خونتون تکون نخورید. باور نکردنی بود برای حکومت دست نشانده هند و کل حکومت بریتانیای کبیر اون روز. وقتی که فکر میکردن که این یه حرفی زده و انجام نخواهد شد، آمدن و دیدن در خیابونها در هند، هند که شاید که تشفرده باشید، آدم لول میزنه توی خیابون ها، تو کوچه و بازار و غیره و غیره، یک نفر توی خیابون و کوچه و بازار دیگه مشخص نبود که حضور پیدا بکنه، چون گاندی گفته بودش که امکان خریدتون، غذاتون رو همه رو انجام بدید، اون دو روز از خونه بیرون نیایید. میدونید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اون برگشت به انگلیس و پارلمان انگلیس از گاندی دعوت کرد که در پارلمان حضور پیدا بکنه و اون موقع فهمیدن انگلیس ها که رهبری در یک جنبش وقتی که مورد اعتماد و تایید مردم قرار بگیره چطور میتونه یک امپراتوری رو مثل انگلیس به زمین بزنه. و اون شد گاندی که امروز همچنان اسم گاندی توی هند و توی دنیای غیر هند هم همیشه مطرحه، همه جا مطرحه. شاید که ما هم یک روزی قادر به این باشیم که یک مجموعه قابل اعتماد مردم به وجود بیاد که در یه چنین مواقعی به مردم بگه که تو خونه هاتون بنشینید و بیرون نیاید تا رژیم مفتضح‌تر از این بشه که وجود داره. ببینید در تمام جوامع دنیا بحث رهبر و رهبری معنی داره. در کشورهای دموکراتیک بحث احزاب مطرحه و برنامه هاشون و اتاق فکرهاشون. در کشورهایی که دیکتاتوری حاکمه طبیعتاً اولین مرحله فرد میتونه ظهور و حضور پیدا بکنه. امروز چون ما فاقد این قضیه هستیم، بلافاصله اگر که به من گفته بشه که مثلا شاهزاده رضا پهلوی مورد تایید همه مردمه، من میگم که میشه امتحان پیشنهاد گاندی رو انجام داد. ولی امیدوار به این باشیم و من به شخصه بسیار امیدوار به این مسئله هستم و باور به این قضیه دارم که ما میتونیم اون تعداد آدم‌های مورد اعتماد مردم رو دور هم بنشونیم و اونها از مردم بخوان که عملی رو انجام بدن، حرکتی رو بکنن و بر علیه جمهوری اسلامی بیستن و این رژیم رو سردگون کنن. اون موقع ما تاریخ 100 ساله گذشتمون هم این رو ثابت کرده. هر وقت مردم اعتماد کردن جون خودشون رو هم دادن. امروز از اون روزهایی که ما باید این ننگ رو از سر خودمون برداریم، این حقارت رو برداریم و جمهوری اسلامی رو از صحنه روزگار حذفش بکنیم و سرنگونش بکنیم در تمامیتش، کلیتش و موجودیتش، چرا که اصلاح طلبهاش صد مقابل بدتر از اصولگراهاش هستند. اینها فریبکارن، اونها عیان سر میبرن، ولی اینها وقتی که به قدرت میرسن میتونن که هزاران کار دیگه بکنن. و در نهایت آقای فارسانی، هیچ کدوم اینا با همدیگه تفاوت ندارن. ببینید همه اینا شناسنامهشون صادره از جمهوری اسلامی است. همه اینها، این بازی نمیدونم اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم جناهای مختلفی که به وجود آمده، برای فریب مردم بیشتر نیست، فقط فقط برای فریب مردمه. چون لحظه ای که اینا احساس بکنن که میتونه آخر عمرشون باشه، همشون با همدیگه یکی هستن، هیچ تفاوت بین این و اون و اون یکی وجود نداره. بسیار ممنونم آقای پارسانی.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من یه عکسی هم داشتم فراموش کردم، نزدیک بود فراموش کنم در موردش صحبت کنیم. شما یه کتابی هم منتشر کردین، حالا اگر فرصت کنید کوتاه در موردش توضیح بدین، ایران در آستانه سال 2000، که اجازه بدین من بخونم روی جلد اون رو هم، مجموعه فکر می‌کنم مقالات یکی از کنفرانس‌های انجمن پژوهشگران ایران هست آقای دکتر، اگر درست بگم.
این اولین کتاب انجمن که 32 سال پیش چاپ شده، اولین کنفرانسیه که در پاریس با بیشتر از 2500 نفر در عرض 3 روز انجام شد و همونطوری که ملاحظه میکنید، البته الان کتاب نایابه ولی 32 سال از عمرش میگذره. ببینید که چه کسانی حضور داشته و چه مباحثی مطرح شده. ولی این چیزی که من برای شما فرستادم بی دلیل نبود آقای فارسانی، به این دلیل بود که بحث ما از زمان به وجود آمدن انجمن پژوهشگران ایران تا کنون همش بحث فرداست، بحث آینده است. وقتی که نگاه میکنیم سال 1992 این انجمن شکل گرفته، بحث در مورد ایران در آستانه سال 2000. تا سال 2000 این کتاب ها و این کنفرانس هایی که انجام شده عنوانش ایران در آستانه سال 2000، و از سال 2000 به بعد ایران در امروز و فردای ایران مطرحه. و همچنان من فکر میکنم که یه روزی ما باید خسته بشیم از این که هی بشینیم بحث دیروز رو مطرح بکنیم. روزی که بتونیم بحث امروز و فردا رو مطرح بکنیم و به مردممون، به بچه هامون بگیم که اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه ما این برنامه ها رو داریم، خودش میتونه که اثرگذار باشه و راهی برای باشه برای سرنگونی این رژیم و جدا شدن از حقارت و سیاهی این رژیم و ساختن آینده ایران، که من مطمئنم که ما خیلی زود به این نتیجه خواهیم رسید، چرا که به خردمندی و هوشمندی بچه هامون به خصوص در داخل ایران بسیار بسیار اعتقاد و باور دارم.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم از شما. من یه اشاره هم بکنم به اسامی که روی این کتاب هست. و بله، این کامپیوتر منم گیر کرد، یه لحظه اجازه بدین که من اسامی رو بخونم. احمد اشرف، مهرنوش بهبودی، ابوالقاسم پاکدامن، باقر پرهام، سعید پیوندی، گیسو جهانگیری، بیژن حکمت، فریدون خاوند، فرهاد خسرو خاور، امیر هوشنگ زنوزی، رامین کامران، آزادی کیان، داریوش همایون، حسین لاجوردی، ابو تراب مستوفی، حسن منصور و رضا نصراللهی. مجموعه مقالات این عزیزان در این کتاب انجمن پژوهشگران ایران، ایران در آستانه سال 2000 منتشر شده. آقای دکتر، از شما خیلی سپاسگزارم. من سخن دیگه ای ندارم، با عزتون یکی دو تا ویدیو میخوام منتشر کنم و برنامه رو پایان بدیم. گفتم دیروز زادروز کیان بود، میخوام سختمه ولی حتما باید به این موضوع بپردازیم. متاسفانه چون بحث رفتار گله‌ای که عرض کردم، به انگلیسی هرد بیهیویر، که حالا من یک کمی در موردش توضیح میدم، یعنی بیانگر هرد بیهیویر یا رفتار گله‌ای بیانگر رفتاری است که افراد در یک گروه بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام میدهند و از عملکرد گروه تبعیت میکنند. ریشه این اصطلاح مربوط است به رفتاری که حیوانات در گله ها رمه ها از خود بروز میدهند. اما توی جامعه شناسی همینجوری که عرض کردم این اصطلاح به کار میره، اساسا یه مدخلی داره، بنابراین امیدوارم برداشت توهین نشه. اما وقتی که اینا میگن الناس الانام و کل انعام، نگاه ایناست دیگه، انسان ها کل انعامن، مثل چهار پایانن. کافران رو هم که میگن اولائک کل انعام بل هم ازل، به هر حال باید این رو متوجه باشیم که متاسفانه این رفتار گله‌ای رو هست. حتی میبینیم روانشناسان و جامعه شناسان و اقتصاددانی مثل جان مینارد کینز در کتاب نظریه عمومی از این استفاده میکنه، از رفتار گله‌ای. و در صورت میبینید دیگه، این نکات وقت دوستان رو نمیگیرم، این رفتار گله‌ای و پوپولیسم رو جمهوری اسلامی روش حساب کرده. یکی از دلایل دیگه‌ای که حالا بحث همرنگی با جماعت و اینا رو اگه کنار بذاریم، یکی از دلایل دیگه‌ای که این رفتار گله‌ای ممکن ازش تبعیت بشه، دلیل دیگری که برای این رفتار وجود دارد، احترام گذاشتن به حرفه‌ای هاست. اگر یک مشاور مسکن به ما پیشنهادی با سود بالا را بدهد میپذیریم. ما خودآگاه یا ناخودآگاه فرض میکنیم که آنها میدانند چه میکنند، چون از این صنعت پول در میآورند و اصلاح طلبان خودشون رو به عنوان افراد حرفه‌ای مطرح میکنند و اینکه ما متخصصیم و به هر حال مردم رو توی این رفتار گله‌ای دنبال خودشون میکشن. آقای دکتر، از شما خیلی سپاسگزارم. من گفتم یک دو تا ویدیو از کیان و مادر کیان، ما اینکه سختمه که حتی صحبت کنیم از انتخابات وقتی عکس کیان رو میبینم، اما رفتار پوپولیستی و گله‌ای هم وجود داره. ولی امیدوارم که دوستان به کیان‌ها و مجید رضاها و نداها، آرمیتاها، ساریناها، نیکاها، ژیناها نگاه بکنند و این رفتار گله‌ای رو نداشته باشند و الانام و کل انعام نباشند و اولائک کل انعام بل هم ازل هم نباشند و انسان‌های آگاه باشند که هستند. به نظر من مردم ایران بسیار آگاه شدند، اما جمهوری اسلامی با عدد سازی از عدد گله‌ای که وجود نداره همواره متاسفانه کار خودش رو پیش برده و همجوری که شما گفتین چاره اصلی اینه که جمهوری اسلامی رو در موجودیت، تمامیت و کلیتش نابود کنیم. دکتر، اگر سخنی از شما بفرمایید، اگر نه من اون ویدیوها برنامه رو پایان میدم.
بسیار ممنونم، بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم. پس هفته های آینده باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت با دکتر. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود. آهنگ کیان رو میشنویم و بعد صحبت های مادر کیان و ویدئوی یلدا یا چی گفته رو از شاهرخ با اون برنامه پایان میدیم. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود.
بهترین رفیقم بود. هیچ کیان جای همه دوستان پر میکرد، هیچ وقت حوصله‌ام سر نمیرفت. همیشه با همدیگه حرف داشتیم بزنیم، همیشه لذت میبرد از اینکه با من باشه. منم همیشه حال میذاشتیم میرفتیم کافی شاپ، رفتیم پارک با همدیگه. یه چیزایی تو زندگی خیلی حسرت میشه، اینی که یه کارهای دوست داشتیم با هم انجام بدیم، یه جاهایی دوست داشتیم با هم بریم ولی وقتش نمیشد، یا من سر کار بودم یا کیان مدرسه بود. با اینکه این همه با هم دیگه وقت میگذروندیم، پس میکنم اگه تا 100 سال دیگه هم با هم دیگه وقت میگذروندیم باز مثلا جا داشت. من بهترین دوستم رو از دست دادم و این خیلی سخته. هیچی بدتر از این نیست که یه بچه بشه همه دنیات، تو آسمون ها براش آرزو دیده باشه. اصلا بچه معمولی نبود، چقدر بابوش بود، چقدر خلاق بود. باباتون نمیشه خیلی از این که مردم من رو بشناسن بدم میاد. من برای خودم راحت داشتم زندگی میکردم، بازار میرفتم، کارامو میکردم، خودمو رها میکردم، آزاد بودم. من الان نه، خوشگمرام ترین آدم دنیا بودم. خیلی سخت نمیده شدن، اونم به خاطر از دست دادن. اکثر داستانهای شاهنامه رو خوندم که آخرین داستان شاهنامه بود ضحاک ماردوش بود، نصفه خوندیم و همون شب قبلش وسط داستان خوابش بود.
چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شب هاست، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر هاست. نگام کن تا که دنیا رو ببینم، از این دریچه فردا رو ببینم، منو ببر به مهمونی مهتاب که گل کردن گلها رو ببین. چشمات شب یلدا، توی چشمای تو تمام شب هاست، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر هاست. تو مهتابی چشمات شب من صبح فرداست، سپیده است و اینجاست، همینجاست، ته چشم تو پیداست. چه باشم چه نباشم، تو مدابی دنیا از تو نفس میگیرم، همیشه با تو تنها. چه باشم چه نباشم، تو مدابی دنیا نفس از تو میگیرم، از این همیشه یلدا. کی گفته، کی گفته توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شب هاست، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر.
من در رابطه با کشتار انقلابه، اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقدمش نگاه بکنید، میگن انقلاب پیروز شد با 60 هزار شهید و 100 هزار معلول. اون یکی از تحقیقات من در اون ساله. من تمام مرگ و میر سال 57 رو گرفتم تا از روز اول فروردین، هنوز انقلاب نشده، تا آخرین روز اسفند سال 57 که انقلاب درش واقع شده، 758 نفر کشته شدن. بلافاصله که انقلاب پیروز میشه، آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دکتر یزدی رو مأمور کمیته انقلاب میکنن و اعلام میکنن که به هر کسی که کسی رو از دست داده بیاد و 100 هزار تومان بهش پول بدن. 100 هزار تومان اون موقع،
بله،
کل کسانی که رفتن و 100 هزار تومان گرفتن 603 نفر بود.
عجب.
اختلافش با 758 نفری که من آمار درآوردم، اون تعداد آدمهایی که تو اعدام شدن بعد از بهمن تا اسفند همون سال که از جلو تیر خوردن. رسیدیم به بلافاصله رفراندوم سال 58. بلافاصله من اون موقع هم در دانشگاه تدریس میکردم هم در مرکز آمار ایران بودم، در نتیجه دو گروه از دانشجویان و کارمندان فرستاده بودم برای بررسی آماری که انقلاب، هنوز فکر کردم که
آمار بخواستم بگیرم ببینن انقلاب چقدر کشته.
نه. روز رفراندوم. آها. روز رفراندوم که برن بررسی بکنن. روز رفراندوم باور نکردنیه براتون. روزی که من ساعت 11 صبح اون روز 12 فروردین که از خونه آمدم بیرون، رادیو رو که باز کردم گفتن که تا به الان 20 میلیون نفر رأی دادن. تلفن کردم به این کسانی که با من کار میکردن، گفتن شما باید بیایید ببینید چه خبره. وقتی که ما رفتم تو این گروه ها برای بررسی، به گروه ها حوزه های برمیخوردم که یک آخوند به عنوان رئیس حوزه بود و این بیجک های ستایی رو میگرفتم دست مردم میدادم، گفتم بگو مرگ بر شاه. مسئله اصلی تر خدمتتون بگم، جمعیت ایران در اون روز 37 میلیون و 200 هزار نفر بود. هنوز الان صورتش پیش من هست. کل کسانی که بیشتر از 16 سال میتونستن رأی بدن 18 میلیون و 732 هزار نفر بود.
خب چه آماری اعلام شد؟
آماری که اعلام شد این بود که گفتن که 30 میلیون رأی آمده بود، 30 میلیون رأی آمده بود، بعد تو وزارت کشور گفتن که این تاریخ اینطوری که نمیشه. 22 میلیون 400 هزار نفر رأی دادن در قبال 18 میلیون. در ازای این 20 میلیون و 400 هزار نفر انقلاب را پذیرفتن. حالا شما به این توجه داشته باشید، 18 میلیون و 732 هزار نفری که کل جمعیت رای دهنده ایران بود، در بشاگرد هم زندگی میکرد، مخالف هم بود، در بیمارستان هم بود، در همه جای دنیا هم بود. از اینجا شد که مسئله من کاملا جدا شد و من بعد از یک
یعنی شما از این آمارسازی ها فهمیدید که این رژیم دروغ میگه؟
همیشه دروغ گفت، همیشه. یعنی اونجا برای من دیگه قطع امید شد که هیچی دیگه وجود نداره.
ما پنج مبارزان که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران، بدرود.